الحمد لله رب العالمين وصل على محمد وآله الطاهرين
خب گفتیم که یه نگاهی هم به روایت بکنیم حالا که جنبه صدور روایت مورد اطمینان قرار گرفت و دیروز عرض کردم حتی سند کافی هم مرحوم ملا محمد تقی مجلسی حتما گوش بدید، جلسه قبلو که نبودید خیلی مهم بود. ملا محمد تقی مجلسی فرموده بود که این حسنه است که عبارت خوندم براتون از روضة المتقین، یا آدرس دادم نمیدونم، آدرس دادم از روضة المتقین، که ملا محمد تقی فرموده بود که ملا محمد تقی خیلی محدث بزرگیه، او گفته بود حسنه است. که گفتم حسنش هم اگه کسی فرهنگ موضوعات ملا محمد تقی مجلسی رو بشناسه، او سر ابراهیم ابن هاشم به خاطر عدم توثیق صریح روایت ها رو میگه حسنه. پس مشکل ابن نجیح نداشته است. بالاخره مشکل حل شد، رسیدیم به دلالتش. گفتم حالا قبل اینکه بریم تو اون بحث نهایی شیخ دم روایت، یه بار دیگه روایت ها رو بخونیم، حالا با این تحقیقی که کردیم ببینیم مفاد روایت چی میشه. دوستان من سه تا نکته رو میگم بعد عبارت رو میخونیم با هم، سه تا مقدمه. مقدمه اول، ما تو بحث انواع بیوع در کنار بحث نقد و نسیه یه بحثی داریم به نام بیع مرابحه. قبلا هم خوندید تو شرح لمعه، اما کوتاه خوندید. بیع مرابحه چیه؟ همین متعارف معاملات واسطه ها، که یه چیزی رو میگیره با یه قیمت بالاتری میفروشه. یعنی یه اصلی به عنوان رأس المال به علاوه یه سودی رو او تو قیمت لحاظ میکنه، به این میگن بیع مرابحه. بیع مرابحه اینم بدونید یکی از تکنولوژی های پیشرفته فقه ماه برای بحث‌های اقتصادی. اقتصاددانا فکر میکنن برای رشد اقتصاد، برای خروج از رکود، برای تحول تو بازار سرمایه راه تولید میکنن. یکی از راههایی که توی اعصار اخیر تو دنیا رایج شده راه اوراق قرضه است. اوراق قرضه طرح آمریکایی‌ها بود و تا الان وجود داره. بیع مرابحه‌ای که شیعه داره تو بحث‌های فنی دو تا چهار تایی اقتصاد، همه ثمراتی که تو اوراق قرضه است و داره، مشکلاتی هم که اونجا هست و نداره. خیلی چیز پیشرفته ایه این بیع مرابحه، و عجیبه که از اون موقع مورد امضا و مورد پذیرش قرار گرفته. احکامی که براش گفته شده مثل معجزه است. یعنی کسی اون احکامو ببینه بعد در شرایط فعلی بخواد تطبیق کنه بیع مرابحه رو با همون قالب بیاره، چه چیزهایی ازش به دست میاد. خیلی عجیبه. حالا تو بیع مرابحه، پس قوام مرابحه به چیه؟ به این که تو معامله شیء مبیع با ثمنی به اضافه قیمت واقعی رأس المالش بخواد مورد معامله قرار بگیره، که حالا معمولا این بیع مرابحه در کنار سایر معامله های دیگه به صورت مرکب شکل میگیره، چون جنس بیع مرابحه معمولا جاییه که یه آدمی دلال باشه، معمولا جایی که یه واسطه وجود داشته باشه که او ای کانال ای دست بگیره او دست بده سود داره میبره، که بعد اونجا یه سری احکام براش گفته شده. مثلا یکی از احکامش این است که باید متبایعین به قیمت رأس المال آگاه باشن و بدونن سودش چقدر بیشتره. حتی حضرت از این که سود رو درصد از رأس المال بگن نهی کرده، البته نهیش کراهیه، فقها کراهی میدوننش. یعنی این که مثلا بگه که یک سوم قیمت مبیع به عنوان سودش میکشم روش، حضرت گفته اینطور نگو، که بعدا اگه کسی نگاه کنه به ادلهش میفهمه حکمتش اینه که این بنده خدا ممکن تا بیاد تحلیل کنه ممکن نفهمه چقدر سود داره میده، ضرر کنه. حضرت صریح سودو بگید چقدره، در خلاف جاهایی که حضرت گفته کسری بگی، درصدی بگی، تو فقه زیاد داری مثل مضارب و اینا، اما اینجا حضرت فهموده دقیق سودو معین کنه بگه چقدر. بالاخره احکام میداره، این مقدمه. این تو تفسیر روایت ممکنه به درد ما بخوره. گفتم مرکبم معمولا میاد چون دلال و واسطه است، یه دست میگیره به یه دست میفروشه. خب ایه من یه جنبه یه دیگه ای که مورد دقت باید اینا بلد باشیم از بیرون، گاهی اوقات من شما رو وکیل میکنم بری برام تو بازار جنس بیاری. من تحریمم نمیتونم برم جنس از خارج بیارم، شما رو میفرستم بری برام بیاری. شما رو میفرستم بری برام بیاری، یه بار شما وکیل منی، یه بار شما فضولی هستی. یه بار شما برای خودت میخری میای به من میفروشی. مفهوم شد؟ سه فرض درست کردم. یه بار وکیلی، من بهت، شما وکیل من، منم اجرت وکالت دارم بهت میدم که بریم برام معامله کنی. هیچ، من رفتم معامله کردم، تو نرفتیه. یعنی تویی که رفتی معامله کردی به ما انه وکیلون غیر خودتی. ید طولی منه، وکیل من در واقع دست منه، ید طولی منه، رفته انجام داد. یه بار فضولیه، ثمره داره ها فضولیش. ممکنه کسی بگه آقا خودی که وقتی خودت بهش گفتی چه فضولی. نه، بعضی وقتا میخوایم تحریم دور بزنیم، اون میره معامله میکنه با پولای منم، میره معامله میکنه، منم انگار هیچ خبری ندارم که فردا نه یقه من گیر بیفته و نه یقه او. شکل قالب فقهیش میشه فضولی. بعدا من باید اجازه بدم یا ندهم. بعضی وقتا نه، اصلا شما برا خودت میری معامله میکنی، صاحب میشی، بعد میای به من میفروشیش. جایی که واسطه داری یکی ای ستایی که گفتم. خب حالا اون جایی که به من میفروشیش یه سوال دیگه پیش میاد، خب چرا رفتی معاملش کردی؟ برای خودت معامله که خودت میرفتی که چیکار من داشتی؟ من تحریکت کردم، من بهت گفتم برو اینو بخر، بیا من خریدارشم. همون شکلش این شد که شما برای خودت بخری بعد به من. بالاخره اما اصلی که من تحریکش کردم لاشکفیه. خب حالا من تحریکش کردم، تحریک من در چه حد مؤثر توی این معامله است؟ اون مقدمه خارجی در چه حد مؤثر توی این معامله است؟ این باید درصدش، درجه تأثیرش معلوم بشه. پس رفقای عزیز ببینید، گفتم اینجا ما یه نفر یک داریم، یک بایع داریم، یه مشتری داریم. بایع میره با مشتری یه معامله ای میکنه، یه چیزی که اینجاست رو میکشه اینجا، بعد میارتش پیش من. اینجا یه ربط وجود داره از نفر یک به بایع، یه برگشت وجود داره از بایع به نفر یک، یه معامله هم بین بایع و مشتری. رابطه این دو فرد با هم باید معلوم بشه. وکالت فضولیه، بیع لنفسه، این برای خودش معامله کنه بعد بیاد به من بفروشتش. حالا ببینیم مرابعه، بعد الان میام مرابعه رو میارم تو معادله. گفتم مقدمه اول مرابعه رو بشناسید، بعد ببینیم مرابعه کجاهاش میاد، چی کجاهاش میاد. اینم تا اینجا. حالا اینجا اگر رابطه طرفینی، قطعا این تحریک اولیه نفر اول بود به بایه که بایه بره اون معامله رو انجام بده. نقش این تحریکه توی معامله چیه؟ اینقدر غلیظه که این حیث استقلالی نداشته باشه بشه وکیل؟ یا نه یه تحریک همینطوریه، اون میره معامله برای خودش انجام میده. خب او که نمیخواد اینو برای خودش نگه داره، او میخواد معاملش کنه که برگرده بیاره با من دوباره معامله کنه. یعنی دلاله، یعنی واسطه است، که قطعا اینجا میخواد یه سودی هم روش بکشه بشه بیعه مرابحه. اگه اگه شد بیع، تا اینجا مفهوم شد این چیزایی که توضیح دادم یا ابهام است؟ اگر این شد بیع مرابحه، بعد یکی از قوانین مرابحه اینه، یکی از قوانین مرابحه اینه که شما باید در قیمت اصل با قیمت سود معلوم باشه تفاوتش. یکی دیگه از قوانین مرابحه اینه، اگر شما برای این معامله قبل از این معامله شرط کنی، یعنی برای بیع مرابحه شرط بذاری، بگی آقا تو اگر رفتی از اون خریدیش اومدیش، من اینقدر از تو میخرم، یعنی قیمت بیشتری، یا او بهت بگه که اگه من رفتم خریدم آوردمش، تو باید اینقدر از من بخریش، میشه شرط. شرط الان تو این فضا، این شرطی که من دارم توضیح میدم، هم قبل از معامله بین زید و عمر، هم قبل از معامله بین عمر و بکر، قبل از همه معامله هاست. اینجا یه موضوع دیگه تو فقه به وجود میاد، مطلب مقدمه بعدی که دارم میگم، بهش میگن شرط مبنی علیه العقد. این کلید واژه است، برید سرچ کنید تو نور بهتون مطلب میده. شرطیه که هنوز در ضمن عقد نیامده، چون هنوز عقدی اتفاق نیفتاده. آیا شرط مبنی علیه العقد حجت یا نه؟ آیا دلیل المؤمن عند شروطه شرط مبنی علیه العقد رو هم میگیره یا نه؟ شرط متعارفی که المؤمن عند شروطه میگیره چیه؟ به تو که علا انتخیت صوبی، برای به شرطی که تو هم لباس منو بدوزی، این شرط اشکال نداره. به تو که به شرط ان لا تفسخ، باید معامله میکنم به شرطی که تو معامله رو فسخ نکنی، این شرط، اینا شرط ضمن عقدن، اشکالی ندارن. اما شرط مبنی علیه العقد چی؟ پس دوستان تو این پرونده ما نحن فیه ما، هم یه جاهاییش به باب وکالت میخوره، هم یه جاهاییش ممکنه بره تو فضولی، هم یه جا کمه اثر، البته تو ما نحن فیه روایت ما کمه ولو ذاتا قابل فرضه، هم یه جاهاییش میخوره به بیع لنفسه با شرط مبنی علیه العقد، بلکه میتونه بیعش مرابحه هم باشه. پس 3-4 تا مطلب اینجا میتونه باشه. حالا تو روایت کدومو گفته؟ ها یه تیکش نگفتم، اونم بگم. اینجا اگر این شرط مبنی علیه العقد رو نگاه کنیم، شرط مبنی علیه العقد چی بود؟ زید به عمرو گفت که آقای عمرو برو از بکر یه ماشینی داره، عجب ماشینی، حرف نداری 2015 نیست، اصلا تو ایران نیست مثلش، برو ازش بخر، من 200 تا روش ازت میخرم، فقط برام بیارش. ها اینجا زید که به عمرو میگه برو این ماشینه رو برام بخر، منم اینقدر روش میذارم برات که میشه مرابحه، از یه طرف شرط شده قبل از معامله، شرط مبنی علیه، از یه طرف شرط مرابحه موجبه بطلان مرابحه هست به فتوای مشهور، اینا تا اینجا قبول. از یه طرف دیگه اگه این شرط شرط الزامی باشه، ممکنه کسی بگه معنای شرطت اینه که تو با زید با عمر قبل اینکه عمر بره با بک معامله کنه معامله کردیه، یعنی زید با عمر یه بعت و اشتری تو بستن، یه بعت و اشتری تو بستن که آنچرا که عمر پس فردا مالک می شود همین الان به من، همین الان به من فروخت. بعد اون موقع میشه بیع ما لیس عنده، الان پیشم مال من نیست که، الان پیش بکره، اومدی بهم نفروخ. شرط مبنی علیه العقد چه شکلیه؟ آیا به حدی غلیظه که یه معامله قبلی درست کنه، یا به عنوان شرط است که اگه تو معامله کردی بعدا بیا به من بفروش؟ حالا با این توضیحات شیخ طوسی که بردش تو باب نقد و نسیه، نگاهش به مسئله شرط مبنی علیه و بیع مرابحه و اینا بود. جناب کافی که بردش تو باب مالیس انده، نگاهش به این بود که اینا اون پله یک توافق اولیشون انقدر غلیظ بوده که در حد بی بوده، در حد یه معامله بوده. پس این روایت هم به درد مالیس انده میخوره، هم به درد نسیه وینا میخوره، هم به درد مرابحه میخوره، هم به درد بحث شرط مبنی علیه عقد میخوره. بستگی داره استظهارمون از روایت چی باشه، بستگی داره ببینیم سوال سائل بیعی بوده که حضرت ردش کرده، سوال سائل شرط مبنی علیه العقد بوده که حضرت ردش کرده، سوال سائل بیع مرابحه بوده با شرط سابق که حضرت گفته چون شرط کردید پس مرابحه باطله. چند تا فرض این سوال سائل وجود داره. حالا با این نگرش زمینی نسبی که من براتون درست کردم، برگردیم یه بار دیگه روایت رو بخونیم ان شاء الله.
اصلش چیه؟ کلام شبیه میشه. اصل بیع
مالیس انده چیه؟ بیع مالیس انده یعنی این که من یه چیزی رو ندارم به تو بفروشمش. دلیل بطلانش چیه؟ بعضی هم میگن قراره، بعضی هم میگن اشتراط قدرت بر تسلیمه، بعضی هم خود روایات تعبدیه. من چیزی که ندارم حق ندارم بفروشم، اما دستم باشه بعد بفروشمش.
باطله.
پس آقا حالا باید ببینیم سوال سائل کدومی که اینا رو میگه، ولی روایت مجمل میشه. سوال سائل کدوم یکی از اینا رو داره میگه؟ سوال سائل داره میگه این مرابحه ایست که ما با هم شرط کردیم. بعد حضرت چی بهش میگه؟ حضرت بهش میگه شرطتون الزامی بود یا اگه خواست ترک میکنه؟ گو نه آقا، اگه خواست ترک میگه خب اگه الزامی نبود اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه شرط الزامی بود مرابحه ای که در شرط سابق وجود داشته باشه بگو آقا باطل، کما علیه المشهور، فتوای مشهور تو مرابحه اینه. یا بگیم حضرت بهش گفته که معامله شد یا در حد یه گفتگو بود؟ گو نه آقا در حد گفتگو بود، لذا قابل ترکه. حضرت میگه اگه معامله بود باطله. چرا؟ چون لیس اندک. همه این فروض میتونه؟ ممکنه بگیم حضرت بهش گفته که، حضرت اینطوری گفته، اصلا کار نداره ما لیسه، اصلا معامله شد یا نه. حضرت بهش میگه که میتونه ترکش کنه یا نه؟ میگه آره میتونه ترکش کنه. میگه ها خب پس شرطی نیست، چون اگه شرط بود باطله، چون شرط مبنی علیه العقد باطله. حداقل سه تا احتمال قشنگ سرمر و گنده ای میشه تو این روایت داد که با همه اندازشون میتونن تو این روایت تطبیق بشن. حالا بخونیم عبارت روایتو ببینیم روایت کدومو بیشتر میگه کدومو کمتر میگه. جانم خب این همینی که میگم شرط متعارف، شرط فی زمنه، اما شرط یه شرطی هم دارم، شرط مبنی علیه العقد، شرطی که سابق میاد. مثل چی؟ مثل بله برون عروسی. جانم متوجه نمیشم. خب باید بحث بشه حجت یا نه. ما شرط مبنی علیه العقد تو اقلا داریم، باید ببینیم شارع او را وجوب وفا داد، المومن عند شروطه او رو میگیره یا نمیگیره، باید بحث کنیم در موردش. مشهور فقها میگن شرط مبنی علیه العقد باطله، تقریبا اجماعیه.
باطله یعنی که استثنا
اگه بخواد بیاد شرط مثل شرط بیاد تو معامله باطله، شرط نیست. یعنی اگر شما تو معامله طرفینیتون گفتیم من مثلا قبل اینکه با هم معامله کنیم من بهت گفتم نگاه کن ما خودی معامله رو درست میکنیم ان شاء الله تمام میشه، معامله تمام شد، تو فردا ماشینت با کلیدت میای در خونه تحویل میدی، این دیگه شرط معامله مونا میگه باش. بعد میریم میگه خب بعت و اشتریت، این میشه مبنی علی. اما اگه گفتیم بعت و کد به شرط کذا، این میشه شرط فی ضمن البیع، اونی که قطعا حجت شرط فی ضمن البیعه. اما اونی که شرط مبنی علیه اونم حجت یا نه اختلافی، مشهور فقها میگن باطله. که بعد این روایت اگر مبنی علیه گرفت و باطلش کرد مؤید میشه برای کسانی که میگن شرط مبنی علیه العقد حجت نیست. تا این روایت میتونه بیع مرابحه ازش میشه در باب بیع مرابحه فهمید و شروط مرابحه رو استخراج کرد، میشه ازش تو باب شرط مبنی علیه العقد بطلان مبنی علیه العقد رو به دست آورد، میشه تو باب بیع مالیس اندش بطلان بیع مالیس انده رو به دست آورد. روایت کعنه سه جور قابل معنا. حالا بریم عبارت رو بخونیم، من هر سه جورش رو تو روایت بهتون نشون بدم، قرائنش چیه، فقه الحدیثمون کامل بشه، بعد ببینیم چه اتفاقی باید بیفته. جانم یک بس بخونم بعد دوباره برمیگردم از اول تکرارشون میکنم با قرائن روایت کم آشنا بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قلت لأبی عبدالله علیه السلام، خدمت حضرت عرض کردم، یعنی یه کسی کنار حضرت باشه چی اتفاق میفته؟ کم تصور کنید. روایات اینطور برمیاد که اقرب ما یکون العباد عند الله، زمانی که فاصله مردم با خدا خیلی کم میشه. و ارضا ما یکون عنهم، اون لحظه خدا راضی ترین حالت رو داره نسبت به عبادش، نسبت به بقیه زمانها. از افتقد و حجت الله، وقتی دستشون به امام نمیرسه. یعنی ما الان مثلا زهد داریم ظاهرن، ترک دنیا کردیم، اومدیم حوزه دنبال راه معرفت و معنویتمونیم انشاءالله. تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که همه دارن وری میرن، ما خلاف آب داریم دست شنا میزنیم. اون موقع که حضرت هست، نمیدونم شما شنای رودخونه کردید یا نه، شنای رودخونه آدم تو جریان آب که میفته خسته میشه. تو جریان آب که خسته میشه، اگه کنار یه دیواره یه سدی قرار بگیره، اونجا اون ناحیه آب یکم میگرده آروم میشه. او اینطوره تو اجتماع برای مؤمنی. فجعلکم فی بیوتا اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من بلایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا. آدم اونجا که قرار بگیره از این امواج در امانه، صدیه که نگه میداره آدم. اما او که نباشه، نه، همش موجه، همش خلاف آب دست شنا زدن. اونجا چون این کمک از بین میره، خدا میاد پایین. اقرب ما یکون العباد عند الله میشه. اما خب قهرن اگر کسی این رابطه رو با او میداشت و نزدیک اون بود، خیلی سرعت کارش بالاتر میره. شاید به این عنایت بود که نقل میکنه از برمای بهجت رضوان الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، که میفهمودن دیگه اون درهای اونطوری بسته شده، کار سخته، خیلی سخته. لذا هم خیلی توصیه میکردن به این عزم البلا خوندن برمای بهجت رضوان الله تعالی. خلاصه ما یه کلمه هم میگیم و میرد میشیم ازش با قفلت. قال قلتو لعبی عبدالله، من به حضرت عرض کردم، خیلی حرف خوش به حالشون، خوش به حالشون. الرجل یجی اونی، یک کسی اومد پیشم و یقول اشترلی هاز از صوب. اشترلی یعنی چی؟ بخر برای من. یعنی چی؟ یعنی تو برو با بکر معامله کن، بیارش برای پر. این جمله اشترلی دوتا معامله توشه. به امر میگه برو از بکر بخر بیار برای من. اشترلی هاز از صبح این لباس رو و اربحک کذا و کذا. این قدم به سود میده. اقدام به سود میدم یعنی چی؟ یعنی مازاده بر اصل معامله‌ای که تو کردیه یه درصدی هم بیشتر بهت میدم، 50 تومن هم اضافه بهت میدم. شد بیعه مرابحه. حضرت فرمود فقال علیه الصلاه و السلام الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. آیا اینطوریه که اگه بخواد انجام میده، اگه بخوادم انجام نمیده؟ حضرت دنبال اینه که الزامش رو خراب کنه. یعنی چی؟ یعنی اگه بعد قلتو بله گفتم آقا الزامی توش نیست، حضرت فرمود لا بأسه. حالا الزام نسبت به چی؟ اگه گفتیم اونجا اون تبا اون که اومد یجی اونی و یقول، او یقولش یعنی شرط بنایی. حضرت فرمود الزام داشت یا نداشت؟ گفتم نه آقا نداشت. گفت لا بحثا، یعنی که انه اگه من میگفتم الزام داشت، حضرت میگفت ففیهه بحثون. اگر اون سوال سائل شرط بنایی بود، اون که گفت که یجی اونی الرجل و یقول کذا، اگر این یعنی شرط بنایی که اگر تو میگفتی الزام آور است، حضرت میگفت فیه بحثو، پس شرط بنایی حجت نیست. اگه کسی گفت نه اون سؤاله داشت میگفت مرابحه معشرت، معشرت سابق، گفتم تو مرابحه اگر شرط سابق باشه معامله باطله. جانه این نمه نمیدن، نمه نمیدن، نخوندم هنوز، فقط تا لا بحثه خوندم، تا لا بحثه، تا لا بحثه جلو نرو. اگه گفتم مرابحه معشرت سابق، سؤاله داره مرابحه رو میگه، بعد دوباره حضرت میگه الزام آور است، اگه الزام آور است بیه بحثون، اگه الزام آور نیست، اگه الزام آور نیست لا بحثه. خب اینم یکی. اگر کسی بگه اول سؤاله اشتر لی هاز از سو، یعنی داشته میگفته اشتر لی، یعنی بیا همین الان معامله رو با من ببند و برو بخر، یعنی چی؟ یعنی بیع مالیسه انده، بعد حضرت گفته الزام آور است بیه بحثو، الزام آور نیست اشکال نداره، یعنی به این اتفاق نیفتاده، یعنی یه مقابله بوده. میگم یعنی شما او سوالتون داشت میگو بیا با من معامله رو ببند و برو بعد بخرش، اگه معامله رو بستی یعنی چیزی که اندک نبود معاملهش کردی، اگه معامله شد یعنی الزام آوره، حضرت میگه فیه بحثو این باطله، اما اگه الزام آور نبود چی؟ بعد میگیم یعنی یه موافقت سابقه، توافقی بوده دیگه، مالای سنده نیست، یعنی روایت به درد باب مالای سنده میخورد، روایت داره مفهومش نفی مالای سنده میکنه، چون گفته الزام آور نیست حضرت گفته لا بأسه، یعنی چون بیع مالای سنده اتفاق نیفتاده لا بأسه، اما اگه اتفاق میفتاد میشه فیه بحثو. بابا استنباط او دارم میگم، نمیخوام که استظهارش خراب کنم، سید او کسی که بردش تو مالیس انده ایطوری معناش کرده که بردتش اونجا باشه. خب تمام شد آقا؟ همون شرط مبنی علیه لخت. حالا انصافا با این نگاه ببینید تو سوال ببین، یجی اونی و یقول، اومد پیشم و اینو گفت اشتر لی، بخر برای من، کدوم یکی از اینا از این سوال ظاهر تره؟ اشتر لی هاز از صبح و اربحو که کذا و کذا، ها؟ مرابحه مع الشرط. من روز اول این شیخ بزرگوار ما که پایین میشینه، من فامیلش یادم میره، آقای احمدی، بله الاحمد من الاوصاف، بله المحمد لسائر الاشراف، در اللهم صل على محمد، زیارت حضرت رسول از راه بعیده. اون روزی که گفتم معنای عادی روایتو گفتم تو بعد بریم تحقیقش کنیم، اون روز که داشتم معناش میکردم با مرابحه داشتم معناش میکردم، قایمکی، که مرابحه کجا میاد؟ تو باب نقد و نسیه میاد، از فروز نقد و نسیه است. پس الان از توی توضیحات چند تا نتیجه گرفتیم. آیه ابراهیمی، اووردن روایت تو بابهای مختلف توسط محدثین خودش یه نوع اجتهاده، و تو اینجا استنباط و استنباط که ان شیخ اقرب از استنباط کافی بوده در معنای حدیث. درست شد؟ و البته این روایت حتی اگه مرابحه باشه شرط بنایی رو داره میزنه. شرط بنایی، دقت کنید، یه تقریب دو تارم کنار هم قرار بدم. تو مرابحه، مرابحه با شرط بنایی باطله. خب؟ خود مرابحه با شرط بنایی باطله. بطلانش مال چیه؟ اگر روایات دیگه هم دیدیم که شرط بنایی رو باطل کرده، معلوم شد مشکل مرابحهش نبوده، مشکل چی بوده؟ شرط بنایی بوده. کسی زوم نکنه روش، یعنی تیکه اربحه که کذا و کذا رو نبینه میگه شرط بناییه، اربحه که کذا و کذا هم ببینه میگه مرابحه مع شرط بناییه. پس سه فرض نیست، آخرش دو فرضه. این که مرابحه‌ای ببینیمش با بارو بندیل شرط بنایی و اینا، یا این که بیع مالیسه انده ببینیمش که میشه کلام کافی و کلام شیخ در تهذیب رضوان الله علیهم و علیه مجمع.
شرط بنایی و طلب
فرقی نمی کنه، چون میدونم گفتم به شرطی که بقیه روایات کنارش بذاریم، قید زدم. لذا شیخ الان اینجا یه چیزم اضافه میکنه، بخونید. وقد ورد به مضمون هذا الخبر روایات اخر مجرده عن قوله انما یحلل، او زیل رو ندارن، او زیل را ندارن. کلها تدل، کل این روایات تدل على انه لا بأس. آقا از اینجا شیخ میخواد ببرتش رو معنای مالیس انده کلینی معناش کنه. لا بأس به هذه المواعده والمقابله، البته ما لم یوجب بیع المتا قبل ان یشتری همن صاحبه، تا هنوز نخریدیش دست دیست حق فروختنشو به دیگری نداری. قول و قرار، گفتگو، نه مقابله مصطلح فقه، گفتگو قرار.
ولی مالی
تیاره، لذا گفت انشاء اخذ به انشاء تره، گفت قال بلا من طوری بود، این مناسبتی بود. دوستان شرط بنایی تو حقوق بین الملل الان باطل، شرط بنایی جانم، شرط مبنی علیه العقد باطل. امروز تو نظامات و حقوقی این شرط باطل، لذا تو قطعنامه شورا امنیت برجام آوردن اسمشو، برجام مثل شرط مبنی علیه العقد بود برای قطعنامه شورا امنیت، یعنی جای بستنش که بعد برن قطعنامه رو ببندن. قطعنامه بار حقوقی داشت، تو قطعنامه لینکش کردن آوردنش، که توافق سابق فی ضمن العقد بیاد به عنوان شرط، و الا مبنی علیه فایده نداره. اینا بحثای حقوقی که امروز هم ثمر داره، این حرفایی که داریم الان میخونیم تو مکاسب. خب جناب شیخ میگه آخرش به ذرس قاطع ما به ظهور از این فقره، از این بخش اول نمیرسیم، چون چند تا احتمال توش ظاهرن به خاطر این تعدد احتماله که شیخ میگه بخونی ببرد. نقول ان هذه الفقره انما يحلل الكلام مع قطع النظر عن صدر الروايه تحتمل وجوها، یا تحتمل وجوها. چرا؟ چون اون بالایی واقعا الان چند تا احتمال توشه. یه بار تو ممکنه بگی من وجدانن به استظهار میرسم توی یکیش، اگه رسید حجت برات، اما وقتی تعدد احتمال انقدر زیاده به این راحتی آدم به استظهار ها نمیرسه. خب من جلسه آینده برای شما با هر کدوم از این ستا فقط اینا رو بنویسید تو دفتراتون که من دوباره پا تابلو ننویسمشون، زیاد تلاش کردیم تا اینا جا بیفته. با هر کدوم از اینا انما یحلل الکلام باید معنا کنم براتون، قبل اینکه بریم تو احتمالات شیخ. یعنی خود روایت باشه، اگه او باشه انما یحلل یعنی چی، اگه اون دومی باشه انما یحلل یعنی چی؟ اگه سومی باشه انما یحلل یعنی چی؟ اینو ببینیم یعنی چی؟ بعد بریم تو احتمالات. نکته آخرمو بگم تمام، اینو جلسه آینده میریم. همینجا در میاد بهتون میگفتم ما برای کار با روایت، آقای احمدی بامی آقا، برای کار با روایت سه پله داریم. یک، صدور رو درست کنیم. دو فقه الحدیث رو درست کنیم. سه، استنباط رو درست کنیم. میدونید چرا این بلاها سر ما اومد؟ چون احکام استنباطی رو تحمیل کردیم به روایت، چون یه بیع مرابحه داشتیم، یه شرط بنایی داشتیم، یه مال عیسی انده داشتیم و عبیرون بلد بودیم، اووردیم بزنیم تحمیلشون کنیم به روایت گیر کردیم. یعنی اگر ما با همون سبکی که قبلا میومدیم میگفتیم سند رو درست کنیم، بریم خود روایتم ظاهر شه ببینیم چیه، بعد بریم سراغ استنباطات میرفتیم، شاید هم اینجا میرسیدیم، ما نمیدونم، اما شاید هم به اینجا نمیرسیدیم، احتمالش وجود داشت. حالا ببینیم جلسه آینده چه اتفاقی میفته.